شبکه جوان رو انتخاب کردید برای شنیدن. من حجت یوسفی هستم و اینجا نبض رادیو جوان. در بیماری ITP تعداد پلاکت ها کم میشه. پلاکت ها همونطور که میدونید یکی از اجزای اصلی خون هستند که برای منعقد شدن اون لازمن. پیام رسان سروش رو روی گوشی های تلفن هوشمندتون نصب کنید، را جوان رو دنبال کنید و لذت ببرید. همکار خوبم ناصر یوسفیان امروز برامون گزارش میده. بخش اول گزارشش رو با هم میشنویم.
سلام، وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه نبض. توفیق دست داد در خدمت پروفسور حسن ابوالقاسمی، فوق تخصص خون و انکولوژی و متخصص کودکان و استاد دانشگاه باشیم. ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما آقای دکتر، انشاءالله خسته نباشید.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما، همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم اگر سوالی هست.
خواهش میکنم. البته قبل از اینکه من شروع به صحبت کنم با آقای دکتر، بیماری داشتن یک بچه کوچیکی بود که پدر و مادر خیلی مضطرب بودن، تب داشتن و قبلا در واقع در بیمارستان بستری بودن. به محض اینکه بچه به منزل منتقل میشه دوباره شب تب میکنه. من تصور کردم که این کیس خوبی باشه که آقای دکتر توضیح بدن. آقای دکتر بفرمایید موردش چی بوده و چرا این شرایط میفته؟
یه بچه کوچیکی بود که مبتلا بود به ITP. ITP معمولا یک بیماری هست که به شکل حاد اکثرا در بچه ها اتفاق میفته، یعنی بچه‌ای که کاملا خوب بوده و سالم بوده و مشکلی رو نداشته طور ناگهانی دچار ضایعات پوستی به شکل کبودی و به شکل ضایعات خونریزی دهنده میشه. گاهی از لثه‌اش خون میاد، گاهی از بینیش خون میاد و پدر مادر مضطرب میشن و سراسیمه میان بیمارستان. خب ما وقتی معاینه میکنیم میبینیم حال عمومی خوبه، مشکلی نداره، تب نداره. در معایناتش نکته غیر از این که اختلال خونریزی دهنده داره و روی بدنش کبودی های متعددی هست چیز دیگه ای نیست. شک میکنیم با ITP، با آزمایش خونی که انجام میدیم میبینیم فقط پلاکت ها پایینه، کم خون نیستن، گلبولای سفیدشون خوبه و فقط به شکل پایین بودن پلاکت هست. خب اینا چون خطر خونریزی درشون وجود داره، اگر پلاکت خیلی پایین باشه، به خصوص در این بچه که پلاکتش خیلی پایین بود، اینا رو تحت درمان قرار میدیم و درمان های هستن که معمولا ظرف 48 ساعت 72 ساعت پلاکت خون بالا میره. البته همطور که اشاره فرمودید هر کسی میاد بیمارستان بالاخره تحت درمان قرار میگیره، ولی گاهی ممکنه دچار عارضه اون درمان بشه. مثلا ما ایمینوگلوبولین وریدی که به اینها میدیم پلاکتشون میان بالا، خودش ممکنه عارضه بده که بعد بچه دچار سردرد و استفراغهای متعدد بشه و این عارضه دارو باشه. گاهی ممکنه بیمار اومده بیمارستان درمانش رو گرفته رفته، ولی در همون بخش که مجزای متعددی بستریان یه ویروس هم ممکنه مبتلا شده باشه و اون ویروس رو بگیره و دو روز دیگه با علائم اون ویروس بیاد، که من حدس می‌زدم که این بچه دچار یه ویروس احتمالاً شده که باعث شده که اسهال استفراغ بگیره
توی بیمارستان یا توی مسیر
بله. و حالا شانسی بعد از اون بیماری ITP که بالاخره بیماری مهمی بود یه اسهال استفراغ هم گرفته. به پدر و مادر گفتم که نگران نباشن، این ربطی نداره به بیماری قبلیش، بلکه یه چیز جدیدی هست و حالا با گرفتن مایعات با درمان‌های مناسب که معمولا هم درمان با مایعات هست، اینا ظرف 24 تا 48 ساعت اصلاح میشه و بهتر میشن و خیلی از اوقات نیاز به بستری ندارن، ولی گاهی ممکنه ما در اورژانس تحت نظر بگیریم و اینا رو به مدت چند ساعت مایعات بدنشون تامین بکنیم تا وقتی روبرو شدن مرخص کنیم برن منزل.
نبض.
خبرهای مهم، آخرین اخبار، آخرین یافته ها، تغذیه های مناسب، نکات جالب پزشکی، آی خبر.
موج اف ام، رادیو 88 مگاهرتز، رادیو جوان.
اولین نشانه آی تی پی خونریزیه که گاهی خود به خود اتفاق میفته و روی بدن فرد مبتلا ممکنه لکه های کوچیک تا حدود نیم سانتیمتر یا کبودی هایی دیده بشه. بیماران دچار آی تی پی ممکنه هنگام مسواک زدن دچار خونریزی بشن یا بی دلیل مدام خون دماغ بشن.
خب اشاره فرمودی که تو همچین مواردی داری دکتر ممکنه که خونریزی رخ بده. من دفعه گذشته هم که خدمت شما رسیدم توی مطب و کیسی بود که اون بچه در واقع لکه های سیاه و خونریزی زیر جلدی داشت که شما بعد از بررسی فرمودید که ایشون هم مشکلی نداره. چه مواقعی در واقع بترسن پدر و مادر و سریعتر مراجعه کنن به پزشک اگر دیدن همچین خونریزی هایی هست؟ به چه خونریزی هایی حساس باشن؟ یه جایی هم زیادی نترسن؟
خوب بهتون هست شما، سوال خوبیه واقعا. برای اینکه بچه‌ها معمولا وقتی بازی میکنن، دوچرخه سواری میکنن، فوتبال میکنن، خیلی وقتا رو ساق پاشون کبودی ایجاد میشه. میدونید ساق پا تقریبا عضله نداره و بلافاصله زیر پوست استخوان هست، بنابراین به سادگی با یه ضربه ممکن دچار کبودی میشه. بنابراین ما کبودی های ساق پا رو خیلی جدی نمیگیریم، بلکه اگر این کبودی در سطح بدن و تنه باشه و توأم با خون خونریزی از لثه باشه، موقع مسواک زدن خونریزی بکنن، یا با توأم با خونریزی از بینی باشه، یا به صورت ضایعات نوک سوزنی کوچیک قرمز پراکنده در سطح بدن باشه، ما میگیم اینا جدی هست و بایستی که حتما پلاکت بدن چک بشه. البته گاهی وقتا همین ضایعات در سر و صورت ایجاد میشه به علت استفراغ و فشاری که بچه به خودش میاره، اونم میتونه طبیعی هم باشه. تنها چیزی که میتونه افتراق بده یه معاینه دقیق هست و یک آزمایش ساده خون هست که میتونه اینا رو با هم افتراق بده. ولی در جواب سوال شما میتونم بگم اگر کبودی ها فقط در سطح ساق پا بود، هیچ علائم همراهی وجود نداشت، اینا نیاز به مراجعه نداره. ولی اگر کبودی ها وسیع بود، در سراسر بدن بود، یا توأم با تب و علائم دیگه‌ای بود که ممکنه که نشون دهنده یک بیماری باشه، حتما باید مراجعه بکنن و آزمایشات لازم انجام بشه.
و به عنوان سوال آخر این که اگر همچین مواردی رو دیدند، آیا اول مراجعه کنند به پزشک عمومی یا اینکه نه یک راست به بیمارستان یا پزشک متخصص مراجعه بشه؟
والله واقعیت این است که من خودم طرفدار مراجعه پزشک عمومی هستم. من فکر میکنم باید مردم همه به پزشک عمومی مراجعه بکنن، برای اینکه اونها توانمند بشن و بتونن ارجاع بدن بیمارانو به پزشکان متخصص. ولی خب شرایط کشورمون به گونه ای هست که بعضی اوقات ممکنه والدین راضی نشن و یا اینکه پزشک عمومی در مسیرشون نباشه یا پزشک خانوادگیشون متخصص باشه. اینها دیگه اختیارش به نظر من با خانواده هاست که انتخاب بکنن، ولی شاید اولویت نظام بهداشت درمانی ما این باشه که مردم همشون یه پزشک خانواده داشته باشن و ابتدا اینو با اون در میون بگذارن و اگر مهم بود به متخصص ارجاع بشه.
سپاسگزارم پروفسور حسن ابوقاسمی، فوق تخصص خون و انکولوژی و متخصص کودکان و استاد دانشگاه. از محبت شما سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم، خیلی متشکرم، روز خوبی داشته باشید.
چنینی میگن نظر دختر ماشو بلند کنه حتیش بیتان
نه. خیلی ها فکر میکنن استفاده از قهوه اعتیاد آور است.
نبز.
نبز.
من شنیدم میگن کفش خوب قد و بلند کنه.
نبز.
نبز.
به نظرم اگه زیاد کلم بخوری استخونات پهن میشه.
نبز.
نبز.
این پاکی میکرد بوی باقالی گرفتش قش کرد افتاد.
نه بابا این یه باقال اشتباه.
بابا اینا همه شایعه.
موج اف ام، ردیف 88.
علت اصلی ایجاد آی تی پی مشکلات سیستم ایمنیه، اما معلوم نیست چرا بدن دچار این مشکل میشه. اولین درمان بیماری آی تی پی مصرف قرص‌های کورتون‌داره که روی سیستم ایمنی تأثیر میذارن و تعداد پلاکت‌ها افزایش پیدا می‌کنه. معمولاً حدود یک ماه و نیم بعد از تشخیص بیماری بیمار باید کورتون مصرف کنه و بعد از این مدت اگه بیماری کنترل بشه به تدریج کورتون قطع میشه. بسیار سپاسگزارم که نبض رادیو جوان رو شنیدید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند دو خصلت است که بسیاری از مردم در آن آزموده می‌شوند، یکی سلامت و دیگری فراغت. سالم و تندرست باشید تا فردا. خدا نگهدار.
سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر. من مهدی مهدی‌قلی هستم و افتخار دارم که با گردونه چهارم اردیبهشت ماه در خدمت شما عزیزان هستم. از شما بزرگواران دعوت میکنم که با بخش‌های مختلف برنامه امشب گردونه همراه ما باشید.
سوژه روز.
همزمان با شروع فعالیت آقای تخت‌روانچی، نماینده جدید ایران در سازمان ملل، آقای دکتر ظریف وزیر امور خارجه کشورمون هم برای انجام چند دیدار رسمی به نیویورک سفر کرده و در اجلاس چند جانبه گرایی که به مناسبت 24 اپریل که روز جهانی چند جانبه گرایی برای صلح است در مجمع عمومی سازمان ملل متحد هم شرکت می‌کنند. ملاقات با دبیرکل سازمان ملل، اصحاب رسانه و فعالان سیاسی غیر دولتی آمریکا و همچنین حضور در مؤسسات مطالعاتی از جمله برنامه‌های آقای دکتر ظریف در نیویورک است. وزیر خارجه کشورمون در بعد از ورود به مقر سازمان ملل بر لزوم مقابله کشورها با یک جانبه گرایی آمریکا تاکید کرده. آقای دکتر ظریف با اشاره به تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری صادرات نفت ایران گفته که ما نه برای معافیت‌ها و نه برای لغو اونها اهمیتی قائلی. آقای دکتر ظریف اشاره داشتن که آمریکا پلیس دنیا نیست که معافیت بده یا معافیت‌ها رو بخواد لغو کنه. ایشون اضافه کردن که مردم ایران هرگز در مقابل فشارها تسلیم نخواهند شد. اما اجازه بدین که برای کارشناسی این بحث گفتگو بکنم با جناب دکتر مدبر، تحلیلگر محترم تحولات سیاسی و خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر مدبر سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت حضرت عالی و تک تک هموطنان عزیزم که صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکرم. آقای دکتر مدبر، مستحضرید که آقای دکتر ظریف که برای شرکت در اجلاس چند جانبه گرایی به مناسبت روز 24 اپریل در سازمان ملل متحد حضور پیدا کرده، از لزوم مقابله با یک جانبه گرایی آمریکا صحبت کرده و استحضار باز دارید که تو این روزهای اخیر هم خب ما شاهد اعتراض کشورهایی مثل ترکیه و چین و روسیه نسبت به این موضوع، یعنی یک جانبه گرایی آمریکا بودیم. بفهمید که یک جانبه گرایی ایالات متحده چه خطراتی رو الان برای جهان ایجاد کرده؟
میدونید که اخیراً اقدامات آقای ترامپ خیلی بیشتر شده و اومده تمدید کرده تحریم‌های نفتی ایران رو. دوم، ورود پیدا کرده به حقوق داخلی کشورها. ما در منشور ملل متحدی که من دارم ارجاع میدم به موارد و موازین به سازمان ملل، به خاطر اینکه خب امروز اصلا این حضور آقای ظریف در این مجمع در این سازمان به خاطر این موارد هست و باید به اینها رسیدگی شه، صحبت بشه. و خب این ورود ایالات متحده بر دو بحث، یک به یک سازمان نظامی ایران، یک قوای مسلح ایران مثل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعلام کردن اون به عنوان تروریست مغایر با مقدمه منشور ملل متحده. دوم اینکه به هیچ وجه یک کشور نمیتواند به صورت یک جانبه ورود پیدا بکنه و بقیه کشورها رو ملزم بکنه که اقداماتی علیه یک کشور دیگه انجام بدن. همین اقدامی که آمریکا انجام ده و کشورها رو تحریم میکنه که از نفت ایران خریداری نکنن. پس در کل اقدام ایالات متحده آمریکا به امنیت و ثبات جهانی، دخالت در امور داخلی کشورها، دخالت در حقوق بین‌الملل داره و این ایران نیست که متضرر بشه و خساراتی نتش احتمالی براش به وجود میاد، بلکه بقیه کشورها هم به خاطر اینکه ثبات جهانی و ثبات و ساختار یک سازمان بین‌المللی مثل سازمان ملل زیر سوال میره، باعث میشه که سازمان به یک سازمانی تبدیل بشه که یک سری قطعنامه‌ها صادر میکنه که خود اعضای اون هم به اون
آه. یه سوال مهم هست آقای دکتر مدبر، اونم اینه که الان که آقای دکتر ظریف به عنوان نماینده مردم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل حضور داره، سه چند جانبه گرایی حضور داره و نماینده کشوری هست که مردمش قربانی این یک جانبه گرایی آمریکا هستن، واقعا چه اقداماتی رو اونجا در دستور کارش قرار بده تا جامعه جهانی و افکار عمومی متوجه بشوند که واقعا اقدامات آمریکا تا چه اندازه مخرب است؟
انتظاری که از وزیر محترم امور خارجه و دستگاه دیپلماسی هست اینه که عملیاتی بکنه همین چند جانبه گرایی. به عبارتی میدید ما طبق سند 1400 باید ائتلافات منطقه ایمون رو گسترش بدیم. همین الانی که اینها در مجمع عمومی حضور دارن باید این ائتلافات منطقه‌ای که ایران حضور داره تقویت بکنن و یک قطعنامه یا یک بیانیه‌ای در همون مجمع عمومی از همین کشورهایی که حاضر هستن بگیرن و در مجمع عمومی اجازه ندند، یعنی کشورهای دیگه غیر از ایران، که ایالات متحده آمریکا یک تازی بکنه و بخواد خواست خودش رو بقیه کشور رو تحمیل بکنه.
خیلی ممنونم از حضور شما جناب آقای دکتر مدبر، براتون توفیق ده، خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار شما.
گردونه شنبه تا چهار شنبه ساعت 21:45 تا 22 از شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، فرکانس 88 مگاهرتز شنیده می شود. گشتی در دنیا همراه با جوانان، همراه با گردونه. گردونه
از شما دعوت می کنم شنونده گزارش روز باشید.
گزارش روز.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. ممنون که با برنامه گردونه همراه هستین. سخنگوی جدید قوه قضاییه از محکومیت 80 نفر از اخلالگران اقتصادی پولی ارزی و نیز در بخش ارزاق عمومی ملی حدود دو ماه اخیر خبر داده. به میون شما اومدیم و نظر شما رو در خصوص برخوردهای صورت گرفته با اخلالگران جویا شدیم.
برخورد دستگاه قضا با اخلالگران اقتصادی چجوریه؟
باید پیگیری کنن اونایی که واقعا دارن زیاد مثلا گرون میفروشن، بیرن یا جریمه شون کنن یا مقادشون رو پلوم کنن.
خیلی خوب بوده اینجوری هم پیشرفت کنن جلو برن بهتره.
به نظر من خیلی عالی و خوب بود.
اینکه دستگیر شدن خیلی نکته مهم و بسیار حائز اهمیته که این عمل انجام شده و مهمترین موضوع اینه که اون پولایی که اینا در اون زمان اخلاص کردن به ارزش روز، به ارزش پولی که الان هست، چون خیلی‌ها رفتن ملک، ماشین تبدیل کردن و ارزشش رفت به همون ارزش امروز، برگردوندن به خزانه بیت المال.
اما در بخش فراسو نگاهی داریم به کارنامه سیاه حقوق بشری رژیم سعودی که اخیراً در تازه‌ترین اقدام ضد حقوق بشری خودش 37 شهروند عربستان رو در یک روز و اون هم در سکوت مجامع جهانی و مدعیان دفاع از حقوق بشر گردن زده. خب بهانه این گردن زدن چی بوده؟ این بوده است که اینها فعالیت‌های تروریستی انجام دادن. جالبه که عربستان سعودی که خودش مکتبخانه در پاکستان ایجاد می‌کنه که پرورش تروریست بده، خودش میاد 37 شهروند رو به بهانه فعالیت تروریستی اعدام می‌کنه. حالا واقعیت ماجرا از چه قراره؟ در بین این اعدام شده‌ها 32 نفر شهروندان شیعه و طلاب علوم دینی شرق عربستان هستند که مستحضر در شرق عربستان شیعیان حضور دارن و 8 نفر دیگه هم قطعاً کسانی بودن که با سیاست‌های سعودی مخالفت کردن. اینها رو اومدن گفتن که آقا شما فعالیت‌های تروریستی انجام دادید. و بعد بگم که واقعاً رفتار داعش‌گونه عربستان چطور در سکوت مجامع بین‌المللی اتفاق رخ میده، اینم از نوع حیرت انگیز وقایع جامعه و جهان امروز ما هست. اما آقای دکتر ظریف چیزی گفته بودن، به نظر میاد همین نکته درسته که عضویت در گروه ب، یعنی بولتون، بن سلمان، بن زاید و بنیامین نتانیاهو، میتونه که در برابر جنایات مسئولیت ایجاد کنه و این اتفاق هم ظاهرا رخ داده. جناب آقای قلخان باز، تحلیلگر محترم تحولات سیاسی، رو خط ارتباطی برام هستن، باشون در مورد این اقدام جنایتکارانه سعودی گفتگو میکنم. آقای دکتر قلخان باز سلام، بر شما وقت بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام دارم.
متشکرم، خوش آمدید. جناب قلخان باز، یه بار دیگه ما شاهد سکوت مجامع جهانی و مدعیان دفاع از حقوق بشر در قبال جنایت ها هستیم. این بار جنایت هایی که مکرر از سوی رژیم سعودی در حال رخ دادن هست. علت این سکوت و علت این همراهی با سعودی ها چیه؟
عرض کنم خدمتتون که ما یه سیاست های اعلامی داریم، یه سیاست های اعمالی. مدعیان حقوق بشر در قبال کشور عربستان مخصوصا سیاست اعمالیشون رو به کار میگیرن. شما در خصوص اقدام کنگره برای قتل مثلا خاشقچی در کنسولگری عربستان در ترکیه دیدید که ترامپ و تیم همراه وی به صراحت بیان کرد که عربستان در راستای منافع ما حرکت میکنه. لذا موضوع حقوق بشر در خصوص این کشورها رنگ می‌بازه. در همین اخیرم 37 شهروندی همونجور که اشاره فرمودید اعدام شدن که 32 موردشون شیعیان بودن و هیچ کدوم از مجامع حقوق بشری و مدعیان حقوق بشری هیچ اعتراضی هم نمی‌کنن.
چطور میشه که در سعودی جنایتی تا این اندازه بزرگ رخ میده و هیچ اقدامی صورت نگیره که انها اتفاق نبوده؟ واقعا چه توجیهی دارن؟
شما ببینید عربستان در سال 2017، در سال 2018 و در سال قبل از اون 2016، اصلا در سال از سال 1950 که آمارها ثبت شده، مخصوصا در هزاره جدید میلادی، همواره جز وارد کنندگان اول یا دوم یا حداقل سوم تسلیحات از غرب بوده. و اگه بخوایم بحث حقوق بشری رو مد نظر قرار بدن، کشورها واقعا این فروش تسلیحات رو نباید داشته باشن. یه نکته هم این که عربستان رو به عنوان بالانسر و موازنه گر ایران میدونن که اگر فشارهای حقوق بشری به عربستان داشته باشه نمیتونه اون نقشش رو ایفا کنه. با چشمان خودشون رو بر روی جنایت عربستان ببندن که بتونن استفاده کنن از ظرفیت عربستان و به قول شما اون گروه ب علیه ایران.
متشکرم از حضور جناب عالی آقای قلخان باز، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. براتون عرض توفیق دارم.
من هم از شما متشکرم.
پاینده باشید. خداحافظ.
پرونده ویژه.
روابط میان دو کشور همسایه ایران و عراق وجود همه کارشکنی ها و تلاش ها برای تخریب آن به سرعت پیش می رود و بر اساس آمارها کل رقم تبادلات تجاری بین دو کشور در سال گذشته 8 میلیارد دلار بوده، اما سهم 15 میلیون دلاری دارو از این تجارت با سطح روابط دو کشور همخوانی نداشته. از این رو دو وزیر ایرانی و عراقی تفاهم کردند تا تبادلات تجاری و دارویی را ارتقا دهند. سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
به 5 تفاهم نامه دست یافتیم که مهمترینشون تفاهم نامه بود در زمینه صادرات دارو از کشور جمهوری اسلامی ایران به کشور جمهوری عراق، که خوشبختانه این تفاهم نامه با شکل بسیار پرمحتوایی به امضا رسید. که انقریب انشالله حدود 125 قلم داروی جدید ما که در کشور عراق در انتظار ثبت هست تصریح خواهد شد و صادرات دارو و تجهیزات پزشکی از جمهوری اسلامی ایران به کشور دوست و برادرمون عراق انشالله آغاز خواهد شد که ظرفیت بسیار قابل توجهی است.
تسریع صادرات دارو و تجهیزات پزشکی از ایران به عراق تنها تفاهم صورت گرفته میان دو کشور نبود. توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی و مبارزه مشترک با مواد مخدر از دیگر توافقات وزیر بهداشت کشورمان با وزیران بهداشت، آموزش عالی و پژوهش علمی و وزیر بازرگانی عراق بود. قصی سهیل، وزیر آموزش عالی و پژوهش علمی عراق.
توقیع الاتفاقیه فیما یتعلق به جانب الاکادمیه.
تفاهم نامه هایی در زمینه اکادمیک امضا کردیم. در حال حاضر 855 دانشجوی عراقی در ایران ادامه تحصیل می کنند. امیدواریم در آموزش پزشکی نیز بتوانیم از تجربیات ایران استفاده کنیم.
دوستان عزیزم، به پایان برنامه امشب رسیدیم. ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. راه های ارتباطی رو خدمتتون عرض می‌کنم. شماره تلفن رابطه عمومی سازمان 162، شماره پیامک ما 3881. به همچنین یه راه دیگه هم هست که از طریق سایت رادیو جوان میتونید اونجا تشریف ببرید، گزینه برنامه گردونه رو انتخاب کنید و نظراتتون رو منتقل بفرمایید. براتون بهترین ها رو آرزو دارم. شب بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه همراهان خوب و دوست داشتنی شبکه جوان. به اطلاع شما عزیزان میرسونم اگر مایل هستید مراسم اختتامیه 14 جشنواره بین المللی رادیو و 6 اجلاس جهانی صدا رو به صورت زنده بشنوید، میتونید اپلیکیشن کاربردی ایران صدا رو روی گوشی های تلفن همراهتون نصب کنید. دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید.
گوجه خوب شده مرغو روبه چین همه خونگی رنگ مطلوب شده محبوب روبه چین چین شده دستچین این روبه غلیز تو بسات بریز روبه چین چین روبه فقطی گوجه های خوب شده دستچین روبه چین چین
ساعت 22:00 شب اینجا تهران، شبکه رادیویی جوان. آغاز کلام با سلام که بهترین برای هر شروع دوباره و تازه است. پس باز هم سلام. سلام و شب بخیر میگم به شما شنونده های عزیز و نازنین، هموطنان خوب خودم در گوشه گوشه این سرزمین پاک. امیدوارم شب و روزتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه. افتخاری دست داده که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم در شامگاه روز چهارشنبه 4 اردیبهشت ماه زیبا و خواستنی. در خدمتتون خواهیم بود با مجموعه برنامه‌های شبانگاهی رادیو جوان تا ساعت 6 بامداد. اگر عمری باشه انشالله همراه شما عزیزانیم با مجموعه برنامه‌ای که تقدیمتون می‌کنیم و انشالله که شما هم فرصت داشته باشید و بشنوید و لذتش رو هم ببرید. یک 40-45 دقیقه از پخش رادیو جوان در خدمتتون خواهیم بود. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید.